جامی از زلال کوثر، برگرفته از فرموده های استاد محمد تقی مصباح یزدی. فصل پنجم، حماسه فاطمی و عبرت های آن. فاطمه علیها السلام، فدایی ولایت. در عصف پذیری اسیره فاطمی، آنچه در درجه اول اهمیت و ضرورت قرار می گیرد، عرصه هایی از شخصیت و سیره زندگانی آن دور یک دانه عرش الهی است که برای عصر ما بیشتر از هر چیز مورد نیاز می باشد. بایستی پیشتر و بیشتر بدان صفتها و گفتارهای از آن بانوی بزرگوار بپردازیم که در شرایط زمانه و دوره ما مهمتر و لازمتر می نماید و می تواند وظیفه ما را نسبت به انقلاب و آینده کشور اسلامی ما روشن سازد. یکی از ضروری ترین عرصه هایی که در آن بایستی به فاطمه زهرا علیها السلام اقتدا نمود، عرصه دفاع از حریم امامت و ولایت می باشد. در فرهنگ شیعیان، به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران، حضرت صدیقه طاهر علیها السلام به عنوان حامی و فدایی ولایت لقب گرفتند، چرا که او در کوتاه دوره زندگانی خیش پس از هجران رسول خدا صلی الله علیه و آله زیباترین جلوه پاسداری از حریم ولایت را به تصویر کشانید و یگانه ترین اسوه‌گری را در این گستره بر تارک تاریخ جاودانه گردانید. فاطمه علیها السلام شیداترین پروانه شمع امامت بود، پروانه عاشقی که با سوختن و فداسازی خیش به همگان آموخت که امام برحق چونان کعبه است، کعبه‌ای که مردم بایستی بر گردش طواف نمایند، نه او بر گرد مردم. مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی. این فاطمه بود که عاشقانه ترین پاس داشت را از حریم امامت روا داشت. این فاطمه بود که یگانه ترین اسوه‌دهی را در همراهی با ولایت ادا ساخت، همو که پهلویش شکست و در خون نشست، اما لحظه ای از یاوری ولی امر خیش از پای ننشست. همو که با فریادهای جگرسوز خیش زیباترین شعار ولایت مداری را در گوش جان پیروان خیش تنین انداز ساخت. یا ابوالحسن روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا، ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک. ای ولی امر من، روحم به فدای روح تو و جانم سپر بلای تو، هماره همراه تو خواهم بود، چه در خیر و نیکی به سربری و چه در سختی و بلا گرفتار شوی. باری پیشتازترین، خالصترین و کاریترین حمایتگر ولایت و امامت فاطمه علیها السلام بود و هموست که باگستی مقتدا و اسوه ما در این برهه از زمان واقع شود. فطرت تو جذبه ها دارد بلند، چشم هوش از اسوه زهرا مبند، تا حسینی شاخ تو بار آورد، موسم پیشین به گلزار آورد. فاطمه، فاتح ستیق فصاحت. ضرورت دفاع از حریم امامت و رسواسازی پیشوایان زلالت باعث شد تا خداوندگار حیا و پوشیدگی به میدان سخنوری گام گذارد و با ایراد خطبه های حماسی و شورآفرین زیباترین قطعات ادب را رقم زند. فاطمه که میراثدار فصاحت فصیح ترین مردم عرب بود، در شرایطی بحرانی و بدون هیچ آمادگی قبلی چنان خطبه های ایراد فرمود که به جاودانه ترین قطعات ادبی در تاریخ ادبیات عرب تبدیل گردید. او میراثدار رسول بود و برای حفاظت از رسالت با ایراد خطبه های بیمثال بانی بنای بلاغت گشت و طلایه‌دار کاروان خطابت. باری اگر یگان کف و همانندش علی علیه السلام را استثناء کنیم، می توان او را یک کتاز میدان فصاحت و بلاغت در آن دوران نامید. بزرگ بانویی که در گستره فصاحت و بلاغت نیز یگان سرور بانوان جهان از ازل تا ابد گشت. خطبه تاریخی حضرت زهرا علیها السلام در مسجد پیامبر از نظرگاه فصاحت و بلاغت در اوج هماهنگی و یگانگی است و از دیدگاه معرفت و حکمت در کمال گره‌گشایی و گستردگی، خطبه ای که در فرازهای کوتاهش چنان حقایق ژرف و عمیقی گنجانیده شده است که کشف و بکارگیری آنها می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات پیچیده امروز ما در تمام عرصه ها گردد. خطبه ای که با حکمت آموزی های رمزگونش می تواند کلید درهای خیر و برکت را در اختیار ما نهد و رهنمای ما در مسیر توسعه های فردی و اجتماعی گردد. فاطمه بانی عظیمترین خدمت. خدمت فاطمه علیها السلام به عالم هستی قابل هیچ وصفی نیست. او هم به پدرش به عنوان رسول خدا و هم به همسرش به عنوان ولی خدا و هم به امت اسلام به عنوان پیروان رسول خدا خدمت کرد. خدمتی که از عهده هیچ کسی، حتی یگان همتایش امیر مؤمنان نیز بر نمی آمد. اگر زهرا علیها السلام و آن خطبه های هدایتگرانش نمی بود، امروز ما نیز باور نمی کردیم که حق با علی بوده است، چرا که نفاق ها، کینه ها، دنیا گرایی ها، ساده انگاری ها، سیاست بازی ها، تطمیع ها، تبلیغ ها، تحریف ها دست به دست هم داده و امامت را چنان به انزوا کشانده بود که حتی اجازه نمیداد فریاد حقجویی علی علیه السلام به گوش احدی از آیندگان برسد. رسالت و امامت تحقق بخش هدف خلقت بود و این فاطمه بود که امامت را حیاتی دیگر بخشید. رسالت را مایه ثمر گردید و خلقت را به هدف نزدیک گردانید. نخل نبوت ز تو شد بارور، باغ امامت ز تو شد پرشجر، مهر تو رخشان ز بلندای عرش، سفره تو گستره عرش و فرش، علت غایب دو عالم تویی، جوهره عالم و آدم تویی. آری، قیام فرهنگی فاطمه علیها السلام حماسه ای بود که تنها از عهده خودش برمی آمد. آگاهی بخشی الهی زهرا علیها السلام به امت اسلامی چنان در اوج بیمثالی است که پژواک روح بخش آن تا قیام قیامت در گوش جان جهان تنین انداز خواهد ماند. فاطمه علیها السلام مردم زمانه خیش را می شناخت و می دانست آن مسلمان نمایان بی غیرت لیاقت عبرت پذیری از سخنان او و جسارت قیام به همراه او را ندارند، اما می خواست برای آیندگان زلالت را رسوا، حقیقت را برملا و حجت را تمام نماید. من آنچه شرط بلاغ است با شما گفتم، اما می دانم که خارید و در چنگال زبونی گرفتار. یاری نکردن وجودتان را فرا گرفته و ابر بی وفایی بر قلوبتان سایه گسترده. چه کنم که دلم خون است و بازداشتن زبان شکایت از طاقت بیرون. میگویم برای اتمام حجت بر مردمان، بگیرید این لقمه گلوگیر به شما ارزانی و ننگ حق کشی و حقیقت پوشی بر شما جاودانی. یقین بدانید که آسوده تان نگذارد تا شما را به آتش افروخته خدا بیازارد، آتشی که هر دم فروزد و دل و جان را بسوزد. آنچه میکنید خدا میبیند و ستمکار به زودی داند که در کجا می نشیند. فرجام کارتان را نگرانم و چون پدرم شما را از عذاب خدا می ترسانم. به انتظار بنشینید تا میوه درختی را که کشتید بچینید و کیفر کاری را که کردید ببینید. فاطمه در قیام پرحماسه فرهنگیش لحظه ای از افشاگری و روشنگری های هدایت بخش خیش دست بر نداشت تا به همه مسلمانان طول تاریخ بفهماند که سکوت در مقابل مهاجمان فرهنگی پذیرفتنی نیست. غفلت در مقابل هدفگیران ولایت و رهبری اغلایی نیست. پرده پوشی در مقابل منافقان داخلی فضیلتی نیست، ساده انگاری در مقابل طرح پرشتاب براندازی تحمل کردنی نیست و آن هنگام که اصل و اساس اسلام به ورطه خطر افتاده باشد، هیچ تقیه و بهانه‌ای برای احدی، چه زن و چه مرد، شرعی نیست. باید به پا خواست، باید فریاد برآورد، بایستی در برابر ضلالت قد علم کرد و همچون سیلی بنیان کن بر تیره خارهای نفاق خروشید. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. فاطمه در مقابل بدعت و تحریف اسلام آرام ننشست، برخاست، جوشید و خروشید، افشاگری نمود و روشنگری کرد، چرا که با الهام الهی و تحدیث جبرائیل از آینده خبر داشت و می دانست این روشنگری ها عاقبت دلهای لایقی خواهد یافت و نقش بی نظیری را در به ثمر رسانی امامت و محقق سازی هدف خلقت ایفا خواهد نمود. سقیفه سنگ بنای بدعت و جنایت. هنوز چند ماهی از حجت الوداع و بیعت همگان با وصی مصطفی نگذشته بود که ابر سیاه پیمان شکنی جامعه اسلامی را به تیرگی و سیاهی کشانید. هنوز چند ساعتی از عروج آخرین پیامبر نگذشته بود که امت او تیغ حق‌کشی از نیام کینه و نفاق برکشیدند و بر قلب یگان وصی او نشاندند. هنوز چند لحظه‌ای از غسل بدن مطهر پیامبر رحمت نگذشته بود که پیروانش پاره تن و یگان دختر او را مورد دردناک‌ترین بی‌مهری‌ها و ظلم‌ها قرار دادند. چگونه می‌توان باور کرد که پیشگامان بیعت با علی مرتضی و اولین منادیان بخن بخن لک یا علی چنان عهد و پیمان تاریخی خیش را از یاد ببرند که در زمره پیشوایان حق کشی و سردمداران پیمان شکنی و گمراهی درآیند؟ آه از آن پیمان شکن که از کینه خم قدیر آتشی افروخت تا هم خم و هم پیمان سوخت. چگونه میتوان باور کرد یاوران پیامبر، همانانی که بارها از پیامبر شنیده بودند که خشم فاطمه خشم خداست و آزار رسانی به او آزار رسانی به خداست، چنان در گرداب خودخواهی و غفلت گرفتار آیند که همه چیز را به فراموشی سپارند و فجیع ترین بی حرمتی ها و جسارت ها را در حق جگرگوشه پیامبر روا دارند؟ او را به مسلخ دیوار و دری آتشین کشانند، سینه‌اش را در خون نشانند، پهلویش را در هم شکنند، صورتش را سیلی زنند و محسنش را به شهادت رسانند. آه از آن ساعت که از دست جفای روزگار خاطرت افسرد و پهلویت شکست از ضرب در. محبت جبریل آتش این چه بیداد است؟ داد خانه حق را به ناحق، دست ناحق زد شرر. اسمت پاک خدا و سقط محسن ای دریق، زین جفای بی حساب و زین خطای بی شمر. سقیفه نطفه‌گاه بدعتی شد که تمام بدعت گذاری ها در اسلام را پشتوانه قوی گردید. سقیفه گشاینده کور راهی شد که برای همه انحراف ها و گمراهی ها در طول تاریخ به گذرگاهی دائمی بدل گردید. سقیفه توطئه‌گاه چنان حق کشی و ظلمی شد که برای جمله ظلم ها و حق کشی ها دستمایه‌ای بی نظیر گردید. سقیفه پایه‌گذار چنان ستم و جسارتی شد که برای تمام ستم ها، بی حرمتی ها و جسارت ها در طول تاریخ اسلام، زیربنای مستحکم گردید. در سقیفه نطفه همان بدعت، فساد و انحرافی بسته شد که پاره تن مصطفی، حضرت زهرا علیها السلام، امت اسلام را از آثار شوم و هولناک آن به شدت برحذر می داشت. اما به جان خودم سوگند، نطفه فساد بسته شد. باید انتظار کشید تا مرض فساد پیکر جامعه اسلامی را از پای درآورد. از این پس از پستان شتر به جای شیر خون می دوشید و زهری که به سرعت هلاک کننده است. اینجاست که روندگان راه باطل زیان کنندند و مسلمانان آینده خواهند دانست سرانجام اعمال مسلمانان صدر اسلام چه بوده است. از این پس قلب‌های شما با فتنه‌ها آرام خواهد گرفت. بشارت باد شما را به شمشیرهای کشیده و بران و به حمله و تهاجم‌های پی در پی ستمکاران و به هم ریخته شدن امور اجتماعی همگان و به استبداد و دیکتاتوری از سوی ظالمان، آنها که غنایم و حقوق شما را اندک پرداخت می کنند و جمع شما را با شمشیرهای خود درو می نمایند. پس حسرت و اندوه بر شما، کارتان به کجا خواهد انجامید؟ دریغا که دیده ی حقیقت بین ندارید. بر ما هم تاوانی نیست و نمی توانیم شما را به کاری که کراهت دارید الزام کنیم. باری سقیفه پیام‌آور همه ظلم‌ها و جسارت‌ها در حق ذریه پیامبر گردید. پیام‌آور پهلو شکنی و به شهادت رسانی فاطمه زهرا علیها السلام. زیربنای مظلومیت و در خون نشانی علی مرتضی علیه السلام. زمین ساز قربت و جگرپارگی امام حسن مجتبی علیه السلام، سنگ بنای فاجعه کربلا و برنی شدن سر ابا عبدالله علیه السلام. ضربه ها بر بازوی زهرا اگر قنفذ نمی زد، شمر دون بر حنجر سبط نبی خنجر نمی زد. محسن شش ماه گر مقتول پشت در نمی شد، هرمله تیری به حلقوم علی اصغر نمی زد. خصم اگر در کوچه سیلی بر رخ مادر نمی زد، کعبنه هرگز کسی بر زینب اطهر نمی زد. گر نمی بردند مولا را به مسجد دست بسته، هیچ کس قل بر تن آن عابد مستر نمی زد. آری هنوز نیم قرنی از حجت الوداع نگذشته بود که امت محمد تیغ بر اوصیای او کشیدند و با نام اسلام، قلب اسلام را که امام است، هدف تیرها، تیغها و خنجرهای کینه و نفاق خود قرار دادند. به ظاهر یگانه پرست شده بودند، اما در باطن همان بت‌هایی را می پرستیدند که محمد به یاری علی آنها را در هم شکسته بود. رو به قبله نماز می گذاردند در حالی که با باطن قبله که امامت است پیکار می کردند. باری جاهلیت ریشه در درون دارد و اگر آن مشرک هواپرست که در درون آدمی است ایمان نیاورد، چه سود که بر زبان لا اله الا الله براند. عجبا جهان را ببین که چه وارونه می شود. روزی در صف پیشگامان هجرت و بیعت و دیگر روز در جرگه پیشوایان بدعت و زلالت. بزرگترین ظلم ها در حق علی مرتضی علیه السلام. به برکت انقلاب هدفمند ایران و در پی نوشته ها، گفته ها و تبلیغ های فراوان، سطح محبت ها و معرفت های ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام رو به فزونی نهاده است. اما با این وجود هماره بایستی در تکاپویان باشیم که این محبت ها و معرفت ها را گسترده تر و ژرف تر نماییم. بایستی در شناخت هایمان نسبت به انبیا، اولیا و به خصوص نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام که مظلوم ترین مردان عالم و حضرت زهرا علیها السلام که مظلوم ترین بانوان عالم است، به طور مداوم تجدید نظر نماییم. تا اگر نمی توانیم حق معرفت این بزرگواران را ادا نماییم، لااقل در حقشان ظلم نکرده باشیم. از بزرگترین ظلم‌هایی که در طول تاریخ در حق امیر مؤمنان علی علیه السلام صورت پذیرفته، ظلمی است که امروز در کشور ایران به این بزرگوار می‌شود. ظلمی که معاصران و آیندگان علی علیه السلام هرگز از عهده‌اش برنیامدند. امروز در جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی از نویسندگان و گویندگان شاهد چنان ظلمی در حق علی علیه السلام گشته ایم که در طول تاریخ چنین ظلمی در حق احدی صورت نپذیرفته است. ظلمی که ابن ملجم توانایی آن را نداشت. کار این به ظاهر مسلمانان هزاران برابر از کار خوارج نهروان فجیع‌تر و گناهشان صد هزاران بار از گناهان ابن ملجم فراتر و سهمگین‌تر است. اگر ابن ملجم جسم علی علیه السلام را هدف قرار داد و با ضربتی زهراگین حیات دنیوی و مادی او را گرفت، این دون صفتان روح علی علیه السلام را هدف قرار دادند و با شبهه‌های زهراگین در صدد گرفتن حیات معنوی او برآمدند. اگر خوارج نهروان در پی ترور شخص علی علیه السلام بودند، اینان در پی ترور شخصیت او می باشند. آیا باورمان می شود که در جمهوری اسلامی ایران کسانی آزادانه میدان قلم زدن یابند و بگویند حقانیت و مشروعیت هر حکومتی در گرو انتخاب و خواست مردم است؟ علی علیه السلام نیز مشروعیت حکومت خیش را به خواست و بیعت مردم می دانست. علی علیه السلام آن هنگام حق حکومت یافت که مردم به او روی آوردند، وگرنه تا پیش از بیعت مردم حق حاکمیت از آن خلفای سگانه بود و علی علیه السلام به هیچ وجه حق حاکمیت نداشت. مشروعیت هر چیزی تابع خواست عمومی است و اگر مردم با حقیقتی شرعی نیز مخالف باشند، شرعیت آن حقیقت از بین می رود. آیا قابل اغماز و چشم پوشی است که برخی با گستاخی تمام پندارها و انگارهای مغرضانه خیش را به ولایت فقیه که استمرار ولایت معصوم است سرایت دهند و بگویند؟ مشروعیت حکومت فقیه نیز همچون حکومت معصوم تابع انتخاب و خواست مردم است، به گونه ای که اگر مردم هم ولایت فقیه را بخواهند، او هیچ ولایتی نخواهد داشت، بلکه تنها وکیلی خواهد بود که بایستی بیچون و چرا مجری اراده و خواست مردم باشد و اگر چنین نباشد، از مقام وکالت فرو می افتد و مردم می توانند او را از حکومت عزل نمایند. بایستی از ایشان سؤال شود، شما که مشروعیت ولایت و امامت را تابع انتخاب مردم می دانید، نه به انتصاب الهی، با آیاتی که بر ولایت انتصابی علی علیه السلام از جانب خداوند دلالتی صریح دارد چه می کنید؟ شمایان مگر ابلاغ ولایت الهی علی علیه السلام را از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله در قدیر قبول ندارید؟ مگر میراثدار سقیفه گشته اید که چنین سخن می رانید؟ مگر با پیشوایان سقیفه همراز و هم نوا گشته اید که چنین قلم می زنید؟ اینان با روح ولایت و امامت به ستیز جویی پرداختند، چرا که ولایت را بزرگترین مانع در رسیدن به هواهای نفسانی و آرزوهای شیطانی خیش می بینند. ایشان دانستند مادامی که محبت و عشق علی بر قلوب مردم ما حکم فرماست، به اهداف جاه طلبانه خیش دست نخواهند یافت. از این رو سیاست علی زدائی را در پیش گرفتند. حقانیت حق محض را نه تابع مشیت الهی که تابع خاص و انتخاب مردم می دانند. یعنی در آن هنگامی که مردم با قاصبان خلافت بیعت نمودند، مشروعیت حکومتشان ثابت گشت و هر گونه حقانیت و مشروعیتی از علی علیه السلام سلب گردید. ولایت و حکومت علی علیه السلام هنگامی مشروعیت یافت که مردم بعد از خلفای سگانه متوجه علی علیه السلام شدند و با بیعت خیش او را برگزیدند. اینان دنبال روان گمراه سقیفه و شاگردان همان مکتبند. اینان میراثداران حق کشی در سقیفند. بایستی از فاجعه سقیفه درس عبرت بگیریم. منافقان ستیز جو با ولایت و امامت را بشناسیم و رسوایشان نماییم تا مبادا سقیفه دیگر در تاریخ تکرار شود و فتنه ها و فساد ها از هر سو بر ما هجوم آورد. نکند مکر بنی ساعد تکرار شود که علی در قفس خانه گرفتار شود. نکند حفظ ولی بر همگان آر شود، محرم راز علی نخل و دل چاه شود. نکند حق علی در عمل انکار شود، سیلی خصم زبون نقش رخ یار شود. از سوی دیگر منافقانی دون صفت با استفاده از انواع شگردهای تبلیغاتی و تحریفهای معنوی سعی کردند چون این وانمود کنند که اصولاً علی علیه السلام انسان خشنی بود و از سیاست و شیوه حکومتداری آگاهی نداشت. اگر او از شگردهای حکمرانی بهره‌ای داشت، اندکی از اصول خیش کوتاه می آمد و با همه کسانی که با او بیعت کرده بودند با سهلگیری و مدارا رفتار می نمود و به هر کدام از ایشان سهمی از حکومتش را عطا می کرد. در این صورت آن همه جنگ و خونریزی پیش نمی آمد و جان آن همه مسلمان بی گناه به هدر نمی رفت. گناه تمام آن خونها برگردن علی است، چرا که اهل تساهل و تسامح و سیاستکاری نبود. عجب اینجاست که اینان داعیه دار طرفداری از علی علیه السلام و مدعی دوستی آل علی علیه السلام نیز می باشند. شگفتا، بزرگترین افتراها به علی علیه السلام و داعیه طرفداری او؟ می گویند چرا علی علیه السلام طلحه و زبیر را تحویل نگرفت؟ مگر این دو از بزرگان و پرنفوذان آن زمان نبودند؟ از کسانی بودند که خلیفه دوم ایشان را همتراز علی علیه السلام جزء نامزدهای خلافت معرفی کرده بود. زبیر از اصحاب رضوان بود که پیامبر در حق او دعا کرده بود. زبیر شخصیتی بزرگ بود که هم در میان بنی هاشم و هم در میان دیگر توایف از قدر و منزلتی عظیم برخوردار بود. این دو شخصیت مهم کشور چند روز پس از بیعت با علی علیه السلام از او وقت ملاقات خصوصی گرفتند و با اجازه حضرت به خدمتش رسیدند. به محض ورودشان به اتاق، علی علیه السلام چراغ را خاموش و شمعی را روشن نمود. این دو نگاهی تعجب‌آمیز به یکدیگر کردند و آنگاه پرسیدند جریان چیست؟ فرمود آن چراغ از پول بیت المال بود که برای حسابرسی بیت المال از آن استفاده می کنم. چون مسئله شما شخصی است، آن چراغ را خاموش و این شمع را که از آن خودم می باشد روشن کردم. من حق ندارم از چراغ بیت المال برای گفتگوهای شخصی استفاده نمایم. طلحه و زبیر که چون این رفتار قاطعی را از علی علیه السلام مشاهده کردند با خود گفتند ما برای چه آمده ایم؟ مگر می شود با این مرد بر سر حکومت اسلامی معامله کرد؟ از خانه علی بیرون آمدند و از همانجا نقشه جنگ با علی علیه السلام را طراحی کردند. روشنفکران ملی و مذهبی به سیره امام علی علیه السلام اعتراض می نمایند که چرا او با دو تن از با نفوذترین رجال سیاسی اجتماعی زمانه خیش با تساهل و مدارا رفتار نکرد؟ چرا با شدت و قاطعیت ایشان را از خود راند و به جنگ با خیش وادارشان ساخت؟ اگر ایشان را تحویل می گرفت و به شکرانه این که به او رأی داده بودند حکومت کوفه و بصره را بینشان تقسیم می کرد، از شرشان راحت می گشت و آنگاه با کمال آسودگی به دور از هر گونه جنگ و خونریزی در مدینه حکومت می کرد. اما علی طبعاً خشونت طلب بود و شیوه حکومتداری نمی دانست، وظیفه خیش را تشخیص نمی داد و تدبیر سیاسی نداشت. ما امروز اسلام را بهتر از علی می شناسیم. اسلام دین رأفت و عطوفت است، نه دین شدت و خشونت. علی شایستگی رهبر جامعه اسلامی را نداشت، طبع خشونت طلب خیش را اصلاح نکرده بود. بایستی بر این مصیبت خون گریست. اگر بر مصیبت ضربت خوردن علی علیه السلام در محراب مسجد کوفه می گریم، بایستی بر چنین فاجعه ای در ایران اسلامی خون بگریم. گناه اینان بیشتر است که حقیقت و شخصیت علی علیه السلام را می کشند یا گناه ابن ملجم که بر فرق علی علیه السلام شمشیر فرود آورد؟ کدام این مصیبت سنگین تر است؟ این که روح علی علیه السلام هدف قرار بگیرد یا آنکه جسم او؟ نسبت به سیاست الهی علی علیه السلام در همان زمان نیز اعتراض‌هایی وجود داشت. از این رو حضرت پیش از شروع پیکار با جنگ افروزان جمل در جمع کثیری از مسلمانان سخنرانی کردند و علت تصمیم جنگ با آن نابکاران را چنین تبیین فرمودند: وقد قلبت هذا الامر بطنه و زهره فما وجدتنی یسعنی الا قتالهم او الجهود بما جاءنی بهی محمد صلی الله علیه و آله. پشت روی این کار را نیک نگریستم و دریافتم که جز این راهی ندارم که یا جنگ با آنان را پیش گیرم و یا آنچه را که محمد برای من آورده است انکار نمایم. پس پیکار را از تحمل عقاب آسان تر دیدم و رنج این جهان را بر کیفر آن جهان برگزیدم. ای مردم، تصمیم من بر جنگ و کارزار با این منافقان و از دین خارجان هرگز دفعی و بدون فکر و تأمل نبود. مسئله را کاملا سنجیدم و دیدم که این امر بین دو چیز دایر است که سومی ندارد. یا باید با اینان بجنگم یا بایستی کافر شوم و دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم را انکار نمایم. آری، طبق آیین اسلام در مواردی باید در اوج صلابت و قاطعیت رفتار کرد، هرچند لازم آید که در جنگی چون جنگ صفین بیش از 100,000 مسلمان کشته شوند. علی علیه السلام فرمود: اگر با فتنه افروزان جمل وارد جنگ نمی شدم، بایستی دین اسلام را انکار می نمودم. اما اسلام شناسان معاصر می گویند علی نمی بایست وارد جنگ می شد. بایستی خشونت را کنار می گذاشت و رأفت و عطوفت را در پیش می گرفت. همچون پدری مهربان بر سر همه دست نوازش می کشید و حکومتش را بین ایشان تقسیم می نمود. شگفتا که اینان از علی علیه السلام هم اسلام شناستر شدند. البته پیدایش چنین نگرشی در جامعه ما رهاورد ترویج اندیشه تساهل و تسامح است، همان اندیشه‌ای که دنیای غرب آن را به عنوان نسخه شفا بخش به عالم اسلام تحمیل نموده است، اندیشه‌ای که بر باد دهنده غیرت دینی و فروپاشنده عزت اسلامی است. مگر نه این است که طبق دیدگاه توحیدی ولایت و حاکمیت تنها از آن خداست و هر که از جانب او دارای اذن و اجازه باشد حق ولایت و حاکمیت بر مردم را دارست. اگر قدری ژرف‌تر از گفته های ایشان دقت کنیم، به این نتیجه می رسیم که مشکل اصلی اینان با خداست. اینان می خواهند آزاد آزاد باشند و در این راستا برای خداوند نیز حق ولایت و حاکمیت قائل نمی باشند.
بل يريد الانسان ليفجر امامه،
بلکه انسان میخواهد آزاد باشد و بدون هیچ ترسی در تمام عمر گناه کند. چون این سخنانی همچون سخن فتنه افروزان سقیفه و سردمداران بی غیرتی در دوران فاطمه علیها السلام است. در مقابل چنین یابه هایی باگستی چونان فاطمه زهرا علیه السلام به پا خواست و با استدلالی آهنین مشت محکمی بر دهانشان کوبید. وای بر آنان که راه شهوت و هوای نفس را برگزیدند و تنها بر طبق آرا و خواسته های نفسانی خیش عمل می کنند. هزاران وای بر اینان، آیا کلام خدا را نشنیدند که در مقابل خواست خدا و رسولش هیچ رأی و خواسته ای مقبول نیست؟
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة.
پروردگارت هر چه را بخواهد می آفریند و هر که را بخواهد بر می گزیند. برای ایشان در برابر خداوند هیچ حق و اختیاری نیست. چرا شنیدند؟ اما همان گونه که خداوند سبحان می فرماید، چشمانشان بیناست ولیکن قلبهایشان کور گردیده است. چه دور است پند پذیری ایشان. بساط آرزویشان را در دنیا گسترانده و مرگشان را به فراموشی سپردند. اینان از اختیار خدا و رسولش روی برگردانده و به سوی خواست خیش روی نهادند، در حالی که قرآن ندایشان می کند که
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
هیچ مرد و زن با ایمانی را حق آن نباشد که چون خدا و رسولش امری را مقرر دارند، چون و چرا و اختیاری از خیش روا دارند. بزرگترین ظلم ها در حق فاطمه زهرا علیها السلام. قدر و منزلت بیکرانه ناموس الهی و بانوی خلوت کبریایی چنان غریب و ناشناخته مانده است که حتی دوستان و دلسپردگانش نیز از تقریر و تفسیر خدمتهای بی نظیر او در حق جامعه اسلامی عاجز و ناتوان ماندند. گاهی حماسه و قیام سهمگین فاطمی چنان کوتاه و نارسا و همراه با برداشتهای ناقص و معیوب ارائه می شود که با کمال دردمندی بایستی آن را به حساب غربت و ناشناختگی زهرا علیها السلام گذاشت. بسیار ساده انگار و سطحی نگر بودیم اگر بیانگاریم که داستان فدک تنها قصه قصبی بود که بر آن اعتراض شد. عده‌ای ملک شخصی فاطمه علیها السلام را با زور و تزویر به تصرف درآوردند. فاطمه علیها السلام از آنجا که این ملک را برای خود، همسر و فرزندانش می‌خواست، نتوانست قصب آن را تحمل کند، از این روی به پا خواست و زبان به اعتراض گشود. عاقبت فریاد دادخواهیش به جایی نرسید و حقش پایمال گردید. آیا وجود اندک معرفتی به وارستگی زهرا و دلبریدگی او از دنیا به چنین تحلیلی اجازه رخنمایی می دهد؟ آیا صاحبان اندک شناختی نسبت به پارسایی اهل بیت علیهم السلام می توانند این پندار را برتابند که زهرای وارسته از سوی الله از روی دلبستگی به دنیا به مسجد بیاید و در جمع مهاجران و انصار آن خطبه آتشین را قرائت نماید، قاصبان خلافت را به محاکمه کشاند و مردمان در غفلت خفته را به قیام و تکاپو فراخواند تا فقط حق از دست رفته خیش را بازیابد؟ به خدا بزرگترین ظلم ها در حق زهرای مرضی علیها السلام است که اوج مقام عرشیش را با کوتاه اندیشه های فرشیمان چنان فرو کشانیم که گمان شود چون میراث او را ظالمان غصب کردند و حقش را جسورانه لگد مال نمودند تا به تحمل از کف داد و براشفت. در جمع مسلمانان بر قاصبان فدک خروشید و آنگاه که لبیکی نشنید به خانه پناه برد و در سوز هجران پدر و غم از دست رفتن فدک آنقدر غصه خورد و گریست تا دق کرد و از دنیا گریخت. والله فاطمه علیها السلام هیچ عشقی به فدک نداشت. والله فاطمه علیها السلام به دنیا ذره دلبستگی نداشت. فاطمه علیها السلام مستغرق بحر وصال گشته بود و غرق در شهود آن جمال بی‌مثال. آن که او مستغرق عشق خداست، کی نظر او را به جمله ماسواست. در این مقام نگرشی بر پیشینه فدک و پژوهشی در علت بخشش آن از جانب پیامبر به فاطمه زهرا علیها السلام می تواند ما را به کشف علل حقیقی قیام بزرگ زهرا علیها السلام در مقابل قاصبان فدک نزدیکتر سازد. پیشینه و فرجام فدک. فدک سرزمینی بسیار وسیع و آباد در سراشیبی خیبر واقع در شمال مدینه بود که قلعه‌ای بزرگ و مستحکم، چشمه‌ای سرشار، نخلستان‌های پربار و باغ‌های پرشمار را شامل می‌گردید. ساکنان این سرزمین یهودیانی بودند که با اهل خیبر در ارتباط بوده، تحت ریاست مردی به نام یوش ابن نون در آن منطقه روزگار می‌گذراندند. نامگذاری این سرزمین به فدک از آن جهت بوده که اولین ساکن آن مردی به اسم فدک ابن هام بوده است. از آن سرزمین آباد و پهناور همکنون نیز باغ‌های متعددی در 100 کیلومتری شمال مدینه بر جای مانده است. چگونگی فتح فدک. در سال هفتم هجرت حدود 4 سال قبل از رحلت پیامبر، منطقه حاصل خیز خیبر به تصرف مسلمانان درآمد. یک روز پس از فتح خیبر، جبرائیل از جانب خداوند بر پیامبر نازل شد و فرمان فتح فدک را آورد. در این فرمان تصریح شده بود که فدک بایستی تنها به دست پیامبر و علی علیه السلام فتح گردد و مسلمانان نبایستی در آن شرکت نمایند. هنگامی که شب فرا رسید، آن دو بزرگوار در تاریکی شب از لشکر جدا شده و خود را به قلعه فدک رسانیدند. ساکنان فدک که خبر فتح قلعه عظیم خیبر را در روز قبل دریافت کرده بودند، در قلعه فدک و پشت درهای بسته شبی پر استراب را می گذرانیدند. در پی نقشه دقیق، امیر مؤمنان علی علیه السلام با کمک پیامبر و امداد الهی از دیوار بلند قلعه بالا رفت و آن هنگام که بر فراز دیوار قلعه قرار گرفت، با صدایی رسا به گفتن اذان و تکبیر پرداخت. ساکنان قلعه فدک که خیش را در محاصره مسلمانان پنداشتند، شتابان رو به سوی در قلعه نهادند تا در زمین‌های پیرامون آن پراکنده گردند. در این هنگام امیر مؤمنان از دیوار قلعه پایین آمد و به همراه پیامبر که بر در قلعه منتظر بود، راه فراریان را بستند و با آنان درگیر شدند. و پس از آن که 18 نفر از دلیر مردان آنان را به هلاکت رساندند، اهل فدک را به اسارت درآورده به همراه غنایم با خود به مدینه آوردند. مالکیت فدک. از آنجا که فدک تنها به دست پیامبر و امیر مؤمنان علیهم السلام و بدون کوچکترین دخالتی از جانب دیگران به فتح کامل درآمده بود، به فرموده صریح قرآن این سرزمین به خداوند، رسول خدا و اقربای او و نیز به یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان تعلق می گرفت.
و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير.
و آنچه را خداوند از یهودیان به رسولش بازگردانده و بخشیده، چیزی است که شما برای به دست آوردن آن نه اسبی تاختید و نه شتری، ولی خداوند رسولان خیش را بر هر کس بخواهد مسلط می سازد و خدا بر هر چیز تواناست.
ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم.
آنچرا خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خیشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا این اموال عظیم در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. طبق وحی الهی، سرزمین فدک به طور یک پارچه به مالکیت رسول خدا درآمد و قرار شد که هر کس از اهل فدک مسلمان شود، خمس اموالش را و هر کس بر یهودیت باقی بماند، تمام اموالش را به پیامبر پرداخت نماید. یهودیان فدک از پیامبر تقاضا کردند تا به آنان اجازه دهد در زمین‌های زراعی فدک کار کنند و تمام درآمد آن را به حضرت تسلیم نموده، تنها اجرت آن را دریافت نمایند. پیامبر این پیشنهاد را پذیرفت و پس از محاسبه‌ای که انجام گرفت، قرار شد سالیانه 120 هزار دینار طلا به عنوان درآمد فدک به پیامبر تسلیم گردد. حکمت بخشش فدک به فاطمه علیها السلام. اندک مدتی پس از فتح فدک، پیامبر از جانب خداوند مأموریت یافت تا حق اقربای خیش را بدیشان بپردازد و آت ذی القربی حقه. در پی نزول این آیه پیامبر از جبرئیل پرسید: منظور از ذل قربا چه کسانی می باشند و حق ایشان چیست؟ جبرئیل از جانب خداوند عرضه داشت: فدک را به فاطمه عطا کن. پیامبر بلافاصله حضرت زهرا علیها السلام را فراخواند و فرمود: خداوند فدک را برای پدرت فتح کرد و چون لشکر اسلام آنجا را فتح نکردند، هیچ سهم و نصیبی از آن نمی برند و مالکیت آن به اذن خداوند از آن من است تا خواست خداوند را درباره آن اجرا گردانم. همکنون دستور خداوند بر عطای فدک به تو نازل شده و از سوی دیگر مهریه مادرت خدیجه بر عهده پدرت مانده است. پدرت به دستور خداوند و در قبال مهریه مادرت فدک را به تو عطا می کند. آن را برای خود و فرزندانت بردار و مالک آن باش. فاطمه زهرا سلام الله علیها به پدر عرضه داشت: شما بر جان و مال من صاحب اختیارید و تا شما زنده اید نمی خواهم در آن تصرفی داشته باشم. پیامبر فرمود: ترس من از آن است که نااهلان تصرف نکردن تو را در زمان حیاتم بهانه‌ای قرار دهند و بعد از من آن را از تو من نمایند. فاطمه عرضه داشت: پس آن گونه که صلاح می دانید عمل نمایید. پیامبر ورقه‌ای خواست و امیرالمؤمنین علیه السلام را فراخواند و از او خواست تا سند مالکیت فدک را برای حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان اعطایی پیامبر تنظیم نماید. و آنگاه پیامبر صلوات الله علیه و آله علی علیه السلام و ام ایمن را بر این امر شاهد گرفت و پس از شهادت دهی ام ایمن در شأن او فرمود: ام ایمن زنی از زنان اهل بهشت است. سپس پیامبر مردم را به منزل حضرت زهرا فراخواند و به آنان خبر داد که فدک از آن فاطمه است و در همانجا اولین درآمد فدک را به عنوان اهدایی فاطمه علیها السلام بین مردم تقسیم فرمودند و بدین صورت مالکیت فاطمه علیها السلام بر فدک را رسمیت بخشیدند. در پی این بخشش حضرت زهرا علیها السلام نماینده‌ای از جانب خیش برای فدک تعیین نمود و کارمندانی را تحت فرمان او سپرد تا پس از محاسبه دقیق و پرداخت حق و زحمه کارگران سود خالص آن را خدمت آن حضرت تقدیم نمایند. در طول 4 سال مالکیت پر افتخار حضرت زهرا علیها السلام تمام درآمد سالیانه فدک که بالغ بر 120 هزار سکه طلا می شد به دست سخاوتمندان حضرت در امور خیر و سامان بخشی به زندگی نیازمندان مصرف می گشت. علت غصب فدک. 10 روز پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در حالی که فاطمه زهرا علیها السلام با پهلوی شکسته در بستر بیماری آرمیده بود، خبر آوردند که فدک از دست رفت. ماموران ابوبکر به دستور او نماینده حضرت زهرا علیها السلام را از فدک اخراج کرده و آن را همچون خلافت به تصرف خیش درآورده بودند. بزرگترین سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که چرا قاصبان خلافت در اقدامی عجولانه به غصب فدک پرداختند؟ مگر در فدک چه رازی نهفته بود که تا به تحمل را از قاصبان ربود و آنان را به اقدامی وادار نمود که ممکن بود بنیان حکومت قاصبانشان را در هم فرو ریزد؟ مالکیت فاطمه علیها السلام بر فدک واقعیتی نبود که احدی بتواند آن را انکار نماید، اما چرا با این وجود دستگاه خلافت با شتاب تمام به غصب فدک و انکار مالکیت فاطمه علیها السلام بر آن اقدام نمود؟ راز غصب فدک در این بود که قاصبان می دانستند واگذاری فدک به اهل بیت علیهم السلام امری فراتر از یک میراث گذاری عادی است که بزرگ خاندانی برای بازماندگانش بر جای می نهد. می دانستند که فدک روی دیگر سکه امامت است. امامت و خلافت به حکم خدا ویژه اهل بیت علیهم السلام بود و فدک پشتوانه حکم خدا بود. می دانستند که فدک بعد اقتصادی خلافت است و خلافت بعد سیاسی فدک و این دو فدک و خلافت قوی ترین پشتوانه های امامت و استمرار بخش نبوت است. آنان به خوبی می دانستند که بدون غصب این دو تو امان نمی توان امام برحق را خانه نشین و حکومتی ظالمانه را برپا خواست. آری، بخشش فدک به فاطمه زهرا علیها السلام کاملا حساب شده و از روی حکمت الهی صورت پذیرفته بود تا قوی ترین پشتوانه اقتصادی امامت و برطرف ساز احتیاجات مالی خلافت باشد، وگرنه به فرموده مولای متقیان علی علیه السلام اهل بیت کجا و چشم داشته به فدک کجا؟ باری، قصب فدک به منظور درهم شکنی و تصاحب مستحکم ترین پشتوانه ولایت و امامت صورت پذیرفت و این همان سیاستی است که امروزه عده‌ای از منافق صفتان داخلی در ایران اسلامی پیش گرفتند و تلاش می نمایند تا با دلیل تراشی های واهی پشتوانه های مالی و اقتصادی ولایت را تضعیف نمایند و در نهایت از تحت اختیار رهبری خارج گردانند. تهیه شده در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.